ساعت 17 به وقت تهران، 14:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سازمان ملل متحد از چند کشور آسیایی خواست به پناهجویان سرگردان در آبهای آزاد کمک کنند. محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، از روز 5 خرداد ماه آغاز می شود. 11 پلیس افغان به اتهام سهل‌انگاری در انجام وظایفشان به 1 سال حبس محکوم شدند. با سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان گرامی. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این بخش 15 دقیقه‌ای. ابتدا با مشروع چند خبر. سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از اندونزی، مالزی و تایلند خواسته است به پناهجویانی که در آب‌های آزاد سرگردان هستند کمک کنند. در بیانیه سازمان ملل متحد از این 3 کشور خواسته شده عملیات نجات در دریا را سازماندهی کنند و از ورود هزاران پناهجو به کشتی جلوگیری نکنند. گفته می‌شود حدود 4000 پناهجوی مرد، زن و کودک از کشورهای بنگلادش و میانمار مدت‌هاست در قایق های کوچک با آب و غذای بسیار محدود در تلاش ورود به 3 کشور اندونزی، مالزی و تایلند هستند. گروهی از این پناهجویان از اقلیت مسلمان میانمار هستند که از کشورشان فرار کرده و در صدد یافتن مکانی برای زندگی هستند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل، پایتخت بلژیک، طرح عملیات نظامی برای مبارزه با قاچاقچیان انسان در دریای مدیترانه را تصویب کردند. این اولین گام در مبارزه با قاچاقچیان عمدتاً لیبیایی است که اجرای کامل آن به تایید سازمان ملل متحد نیاز دارد. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه این مصوبه را آغاز اقدامات اتحادیه اروپا دانست و تأکید کرد که باید کار برنامه‌ریزی عملیاتی آن آغاز شود. محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تهران و 2 متهم دیگر این پرونده از روز 5 خرداد ماه آغاز می شود. خبرگزاری های فارس و تسنیم به نقل از مسئول دفتر سخنگوی قوه قضاییه خبر دادند که این محاکمه در شعبه 11 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد. جیسون رضاییان که از 10 ماه پیش در بازداشت به سر می برد، به جاسوسی و همکاری با کشورهای خارجی متهم شده است. وکیل او تمامی اتهام‌ها را رد کرده و گفته است هیچ مدرکی که نشان دهد موکلش کار غیرقانونی کرده وجود ندارد. 11 پلیس افغان به اتهام سهل‌انگاری در انجام وظیفه در پرونده قتل فرخنده، دختر جوانی که به دست افراطیون اسلامی کشته شد، هر کدام به 1 سال حبس محکوم شدند. 2 هفته پیش دادگاهی در کابل 4 متهم اصلی قتل فرخنده را به اعدام و 8 نفر دیگر از متهمان را نیز به 16 سال زندان محکوم کرده بود. و حمید بعیدی نژاد، رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران، میگوید تیم مذاکره کننده هرگز اجازه بازرسی از تأسیسات نظامی ایران را که ربطی به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش نداشته باشد نخواهد داد. مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران میگوید تأسیسات نظامی که با مواد هسته‌ای سر و کار ندارد از پذیرش هر گونه نظارت هسته‌ای مبراست. به گفته حمید بعیدی نژاد، برای تامین هدف مورد نظر آژانس نیازی به بازرسی از تأسیسات نظامی و دفاعی ایران نیست. در هفته‌های اخیر بسیاری از چهره‌های منسوب به اصولگرایان در ایران بارها در این که در طی توافق هسته‌ای ایران و 5+1 به آژانس انرژی اتمی اجازه بازدید از تأسیسات نظامی ایران داده شده، ابراز نگرانی‌های شدید شده است. ابراز نگرانی‌هایی که منتقدان این جناح در ایران می‌گویند صرفاً به قصد فضاسازی علیه تیم مذاکره کننده اتمی و دولت حسن روحانی صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید بعیدی نژاد در صفحه اینستاگرام خود با انتشار مطلبی نوشت که ایران با بازدید از تأسیسات دفاعیش موافقت نخواهد کرد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن گلاسکو:
اون چی که آقای بعیدی نژاد مطرح کرده نیمی از واقعیت است. نیمی واقعیت این است که به حال تأسیسات نظامی هر کشور نباید بدون ضابطه مورد بازرسی قرار بگیرد، ولی استثناء در مورد جمهوری اسلامی این است که پیشتر با نگفتن حقیقت به مراجع بین‌المللی، قایم کردن مراکز اتمیش و انجام فعالیت‌هایی که گزارش کامل در اونها داده نشده یا دیده نشده، در موقعیتی قرار گرفته که موقعیت تردیدآمیزه. ولی با این وجود به نظر من توافق بین دولت جمهوری اسلامی و آمریکا در این مورد خاص صورت گرفته و جمهوری اسلامی پذیرفته که با هماهنگی مقدماتی انجام بازرسی از بخش‌های مورد نظر آژانس صورت بگیره به عنوان بخشی از تعهداتی که جمهوری اسلامی در چارچوب معاهده الحاقی پروتکل منع گسترش سلاح‌های اتمی داوطلبانه اون رو میپذیره.
رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده ایران حمید بعیدی نژاد در این حال در بخش دیگری از نوشته‌اش میگوید که در مذاکرات ایران با 5 به علاوه 1 طرفین نسبت به هم بسیار بی‌اعتماد هستند و به مقاصد و نیت‌های یکدیگر بسیار سوء ظن دارند. او با بیان اینکه ایران اجازه نمی‌دهد که به صورت یک وضعیت خاص دیده شود، میگوید که تأسیسات نظامی در گستره برنامه هسته‌ای قرار نمی‌گیرد. رضا تقی‌زاده:
بدون تردید این واقعیت داره. آژانس همین موضوع رو می‌پذیره. آژانس نمی‌خواد از مراکز موشکی جمهوری اسلامی بازدید بکنه. اگر به طور مثال پارچین مورد نظر آژانس هست، منطقه‌ای که اونها آمادن یا مایلن ازش نمونه برداری کنن، به این علت که پیشتر تردید داشتن در این منطقه شلیک نوترونی برای ساختن ماشه اتمی صورت گرفته، فقط منطقه خاص رو میخوان برن و از اونجا نمونه برداری خاص بکنن و این محل بیش از 1.5 کیلومتر با تأسیسات مهمات سازی جمهوری اسلامی فاصله داره. این مرکزی است که در سال 2005 جمهوری اسلامی دوبار اجازه بازدید از اون رو، البته نه این محل خاص، محل‌های دیگر رو صادر کرده. دو اینکه اگر بازرسی از مراکز نزدیک به تأسیسات نظامی صورت میگیره، این بازدید با هماهنگی جمهوری اسلامی، توافق و نظارت اونها و فقط از محلی صورت بگیره که مشکوک به انجام فعالیت‌های اتمی هست. بدون تردید باید فعالیت‌های اتمی را از فعالیت‌های نظامی جدا نگه داشت.
ایران و 5 به علاوه 1 در حساس‌ترین موقعیت مذاکرات خود قرار دارند و در حال حاضر بعد از نزدیک به 18 ماه مذاکرات دشوار در مرحله نگارش متن توافق نهایی به سر می‌برند.
اظهارات در حالی است که هفته گذشته حسین علی امیری سخنگوی
جهان امروز رادیو فردا
از یادم نرفته، اون روزا ندیده بودی ما هوای
پایگاه نظامی در نزدیکی این شهر وارد شدند. در همین حال شاهدان عینی به آسوسییتد پرس گفتند که نیروهای موسوم به خلافت اسلامی هم با خودروهای جنگی به سمت این پایگاه نظامی در حرکتند. اعضای گروه خلافت اسلامی یک روز پس از تصرف کامل شهر رمادی مرکز استان انبار برای یافتن نیروهای ارتش و پلیس عراق جستجوی خانه به خانه را در این شهر آغاز کردند. به گزارش آسوسییتد پرس نیروهای خلافت اسلامی یا داعش جنازه قربانیان درگیری‌های اخیر در این شهر را به درون رود فرات می‌اندازند. بنابر اعلام دولت عراق، در درگیری‌هایی که از روز جمعه برای تصرف شهر رمادی شدت گرفت، حدود 500 سرباز و شهروند عراقی کشته شدند. پس از گذشت بیش از 7 ماه از اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران روز دوشنبه با اشاره به وجود چندین مظنون از احتمال کشف عاملان اصلی این حادثه خبر داد. شنوندگان عزیز، الان گزارش رضا جمالی آماده است که با هم میشنویم با پوزش از مشکل فنی که پیشتر پیش اومد.
محمد رضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران، میگوید پلیس همچنان به دستگیری اسید پاشان اصفهان امیدوار است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام ارشد پلیس ایران روز دوشنبه با اشاره به اینکه شخصاً پرونده اسید پاشان در اصفهان را پیگیری می‌کند، از دستگیری شخصی خبر داد که به گفته او شرایطش با مظنونان به اسید پاشی نزدیک بوده، اما بعداً مشخص شده که این فرد با پرونده اسید پاشی‌ها ارتباطی نداشته است. به گفته رئیس پلیس آگاهی ایران، ظن آن می‌رفت که فرد دستگیر شده در اصفهان به خاطر سوء سابقه اش در ارتباط با سرقت‌های سریالی مظنون اصلی این پرونده باشد. با این حال محمد رضا مقیمی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به حادثه اسیدپاشی‌ها در اصفهان گفت که چندین مظنون در این پرونده وجود دارند که ممکن است هر کدام از آنها مجرم اصلی باشند. در حالی رئیس پلیس آگاهی ایران روز دوشنبه باز هم از ادامه جستجو برای دستگیری مظنون یا مظنونان اسیدپاشی‌های اصفهان سخن گفته که بیش از 7 ماه است که هنوز سرنخی از عاملان یا آمران این حادثه به دست نیامده و یا دست کم درباره آنها نشانه‌ای گفته نشده است. حدود یک هفته پیش هم حسین علی امیری، سخنگوی وزارت کشور ایران، گفت که عوامل اسیدپاشی‌های اصفهان هنوز شناسایی نشده‌اند. این در حالی است که پیشتر اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی ایران، گفته بود که اغلب عاملان بیش از 300 مورد اسیدپاشی در کشور در سال 1393 دستگیر شدند. ناصر جورکش، پدر یکی از قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان، آبان ماه سال 93 گفته بود که پلیس با استفاده از دوربین‌های ترافیکی به راحتی می‌تواند دو موتور سوار عامل این اسیدپاشی‌ها را ردیابی کند. پیشتر الله‌یار ملک‌شاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، از پلیس کشور خواسته بود با جدیت بیشتری موضوع اسیدپاشی‌ها در اصفهان را دنبال کند. به گفته آقای ملک‌شاهی، با شناسایی نشدن عاملان این حملات، گروهی دست به انجام اسیدپاشی‌های دیگری زدند. بازتاب و تأثیرات حادثه اسیدپاشی‌ها در اصفهان و چند شهر دیگر ایران و بالا گرفتن شایعاتی مبنی بر ارتباط این حوادث با مصوبه اخیر مجلس درباره طرح اجرایی امر به معروف و نهی از منکر سبب شد تا مقامات جمهوری اسلامی بارها بگویند که حادثه اسیدپاشی‌ها با موضوع امر به معروف و نهی از منکر و مسئله حجاب ارتباطی نداشته است.
گزارش بود از همکارم رضا جمالی.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
و چند خبر دیگر. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، گزارش‌های منتشر شده درباره سفر هیئت سیاسی طالبان افغانستان به تهران را رد کرده و گفته است که وی از این موضوع بی‌خبر است و آن را تایید نمی‌کند. به گزارش‌های خبرگزاری ایسنا، آقای نوبخت گفته است که این موضوع با عقل جور در نمی‌آید. صبح سه‌شنبه خبرگزاری تسنیم در خبری اختصاصی از ورود هیئت سیاسی طالبان افغانستان به تهران در روز دوشنبه خبر داده بود. آتش سوزی بزرگی در یک مجتمع مسکونی در باکو دست کم 15 کشته و 64 مجروح بر جای گذاشت. دو نفر از کشته شدگان کودک بودند و از وضعیت مجروحان هم گزارشی منتشر نشده است. این آتش سوزی در آپارتمانی در مجتمع مسکونی 15 طبقه‌ای در مرکز باکو شروع شد و ماموران آتش نشانی با کمک هلیکوپتر توانستند آتش را مهار کنند. تحقیقات درباره منشأ این آتش سوزی آغاز شده است. و چهارمین دور مزایده باشگاه‌های پرسپولیس و استقلال با گشودن پاکت‌های مبالغ پیشنهادی چهار خریدار این دو تیم آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، شرکت سرمایه‌گذاری سمند برای خرید باشگاه انقلاب 290 میلیارد و 500 هزار تومان پیشنهاد کرده است. سه شرکت استیلازین، سرمایه گذاری توسعه صنعتی نیوان ابتکار و بهنام پیشرو کیش هم مبالغ بین 290 میلیارد تا 332 میلیارد تومان برای خرید باشگاه پرسپولیس پیشنهاد کردند. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری میرسیم. با پوزش از مشکل فنی که در این بخش پیش اومد، همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.